ماهی یا بی همتایی، هم نام رسول الله از نسل علی و زهرایی، از نسل چه محشری چه دلبری، چه محشری چه دلبری، جلوه شد قرص کامل ما، چه سروری چه رهبری، لطف نورش شد شامل ما، مولانا یا باقی همه مدینه روشن شده با تو امشب، همه مدینه روشن شده با تو امشب، ملائک گل می‌ریزن به زیر پا تو امشب، روی دست زین و لا ببینی یا می‌خندی، عمو عباس داره می‌بوسه چشات تو امشب، عمو عباس داره می‌بوسه چشات تو
امشب، علی علی
عجب نوره عجب شوره، عجب نوره عجب شوره، با سراوت اومده تو دلا داره انده میده ارباب، داره انده میده ارباب، به همه نوکر و کرم و ولا، به همه نوکر مولانا یا باقر علالو.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، یک بار دیگه سال روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو به همه تون تبریک و تهنیت عرض میکنم و تشکر از همکاران خوبم در برنامه زنده زندگی زیباست. اما برنامه های این نوبت کاری رادیو معروف رو ادامه میدیم با شفا که به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید و صدای من رو میشنوید تنتون سالم باشه و اوقات به کامتون باشه. داستانی که میخوام امروز براتون تعریف کنم مربوط به 2-3 هفته پیشه. 2-3 هفته پیش مسعود رفیق قدیمیم به من زنگ زد و گفت حاجی وقت داری یه روز با هم بریم بازار؟ من میخوام یه کت شلوار بخرم، تو هم سلیقت خوبه، اگه بشه با من بیای خیلی ممنون میشم. خلاصه با هم قرار گذاشتیم و چند روز پیش رفتیم سمت بازار برای خریدن کت شلوار. توی پیاده رو که داشتیم با مسعود میرفتیم بهش گفتم مسعود جان راستی از مهیار پسرت چه خبر؟ چیکار میکنه؟ حالش خوبه؟ فکر کنم 1-2 سالی میشه ندیدمش. گفت آره حاجی حالش خوب هست، ولی چند وقتیه یه مقدار چاق شده. گفتم چاق شده؟ برای چی؟ یعنی خدای نکرده بیماری چیزی گرفته؟ گفت نه بابا بیماری چیه، کار خاصی هم نمی کنه ها، ولی خب نگرانشیم. گفتم خورد و خوراکش چطوره؟ زیاد غذا می خوره؟ گفت نه بابا خورد و خوراکش اینجوری نیست، ولی ولی راستش نمیدونم از کی شنیده چند وقتیه بعد از نهار و شام شروع میکنه به شیرینی خوردن، مثل اینکه یکی از دوستاش توی مدرسه گفته که اگه بلا فاصله بعد نهار و شام شیرینی بخوری باعث میشه که بنیه بدنت قوی بشه، حتی غذات هم راحتتر و زودتر هضم بشه. گفتم مسعود جان اون وقت تو هیچ کاری نکردی؟ منتظر نشستی تا بچه هر کاری دلش میخواد انجام بده؟ گفت راستش حاجی چی کار کنم؟ حالا به نظرت این کارش ضرر داره؟ گفتم معلومه که ضرر داره مسعود جان. همین چند وقت پیش از یک کارشناس به اسم خانم دکتر پور حسینی که هم پزشکه هم در حوزه طب سنتی کارشناسه شنیدم که درباره خوردن شیرینیجات و مضراتی که میتونه داشته باشه میگفتن نباید قبل از اینکه غذامون خوب هضم بشه شیرینی مصرف کنیم، تازه اونم باید به اندازه باشه.
فرض بکنید که ما غذا خوردیم غذای ما هنوز هضم نشده. تازه غذا خوردیم یا مدت کوتاهیه که غذا خوردیم. غذا در حال هضمه، یعنی یک کیلوس نصف نیمه‌ای ساخته شده، هنوز اثر فیزیکی معده روش رخ نداده، هنوز اثرات آنزیمی و شیمیایی هضم روش رخ نداده و آماده ورود به کبد به عنوان یک کیلوس کامل نیست که بره به سمت کبد و تبدیل بشه، فعل و انفعالات روش رخ بده و تبدیل به خلط صالح بشه و جذب بدن بشه. ما توی این مرحله بیایم و یه خوراکی شیرین استفاده کنیم. چه اتفاقی رخ میده؟ شیرینی بالای غذا قرار گرفته و از قعر معده داره کبد که طعم شیرینی رو حس کرده، شیرینی رو با فشار به سمت خودش میکشه. پس هر چه غذای هضم نشده هم در این مسیر هست، از ماساریقا یا عروق مزانترک وارد کبد میشن و غذای هضم نیافته دو ضرر به بدن ما میزنه. یکی این که ماده آماده خلط خوب برای ما نیست، این نصف نیمه کارش انجام شده، بنابراین انتظار نداریم خون خوبی از این غذا ساخته بشه. پیش خون یا بلغم ممکنه خیلی زائد تولید بشه و یا اینکه اصلا اخلاط بدی تو بدن تولید بشه، یعنی حالا صد رحمت به اون که یه خلط بلغم خوب ساخته بشه. وقتی که ما غذا خوردیم با یه فاصله کوتاه شیرینی روش خوردیم، یک مقدار قابل توجهی ماده غذایی هضم نشده رو به سمت کبد هول دادیم با شیرینی، چون کبد داره شیرینی رو میکشه به سمت خودش، پس یه مقدار زیادی غذایی که قابلیت خوبی برای سلامت بخشیدن به بدن ما نداره رو وارد سیستم بدن کردیم. از یه طرف دیگه غذا وقتی خوب هضم نشد، درشت دانه بود، هنوز شیرابه خوبی نشده بود، گرفتگی ایجاد میکنه، سده میده، مسیرهای کبد رو مسدود میکنه. به همین دلیله که هم خود شیرینی های مرکب که قبلا گفتیم سده زا هستند و هم وقتی رو غذای خورده میشن چندین برابر در واقع ایجاد گرفتگی میکنن و از بزرگترین آرزه هایی که همین الان ما افراد و بیماران ما باش مواجه هستند گرفتگی های سیستم های هاضمه، خصوصا کبد هست و خیلی از این چربی های کبد هم که الان میبینیم ناشی از همین گرفتگی ها و سده ها هست. بنابراین یه غذای شیرینی داریم، اولا شیرینی خیلی تند و تیز و زیاد نباشه. وقتی میگیم حلاوت، حلاوت ملایم مد نظر هست. حلاوت هرچه تیزتر و شیرینی شدیدتر بشه مضرتر میشه. این یک. و اون خراشیدگی ها و اون سحج ایجاد کردن ها و آزردگی ها و سوراخ کردن غیر خمودش توضیح دادیم در مورد سیستم گوارش، بیشتر از شیرینی های حاد و تند و تیز ایجاد میشه. پس یک حلاوت ملایم، شیرینی ملایم آغشته با غذا، خودش کلن با غذا داره چی میشه؟ هضم میشه و وارد سیستم کبدی میشه. یکی اگر نه شیرینی جدای از غذا بود، یا باید با معده خالی خورده بشه، یعنی به مقدار کافی از زمان غذا گذشته باشه که کبد و معده تکلیفش با این ماده شیرین مشخص بشه، یا اینکه چیزی که الان عادات متداول جز عادت‌های خوب میتونیم به حساب بیاریم، 3-4 ساعت از نهار مثلا گذشته، فرد دوست داره یه نوشیدنی گرم بخوره و یه مقدار شیرینی، مثلا یه خرما، یه مقداری شیره انگور یا توت، متاسفانه گاهی وقتا کیک و کلوچه و شیرینی‌های دیگه، مثلا با یه دمنوش متناسب مزاج، دوست داره 3-4 ساعت بعد از غذا بخوره. عصرانه ها معمولا همینطور رخ میدن دیگه. این زمان خوبیه، زمان خوبیه. چرا؟ چون همون زمانیه که معده میخواد کیلوس و شیرابه آمادش رو بفرسته به سمت کبد. ما با ماده شیرین کمک میکنیم به کبد که جذبش چی بشه، افزایش پیدا بکنه. پس در نتیجه زمان خوبیه عصرانه ها، به شرط اینکه 3-4 ساعت از وعده نهار گذشته باشه، زمان مناسبیه برای خوردن یک شیرینی در طول روز. شیرینی حلاوت ملایم داشته باشه، ترجیحاً از شیرینی های سالم باشه و چنانچه میخواستیم از شیرینی های ترکیبی استفاده کنیم، باز هم حلواها و غیره و اینها رو ترجیح میدیم به شیرینی هایی که وانیل زیاد یا طعم های تند خردلی و غیره دارن و باعث میشن، یا زنجبیلی دارن و باعث میشن حدت حرارتش زیاد بشه و سوزوندن خون و عدم تولید خون ازش بیشتر بشه. از شیرینی های سالمی که میتونم در اینجا سفارش بکنم به خوردنش، از همه بهتر شیره انگوره. به صورت نوشیدنی. کلا شیرینی ها وقتی به صورت نوشیدنی در میان، چون جذب کبد بالاست و میخواد به صورت یک جریانی این ماده رو به سمت خودش ببرین، به صورت مایع و نوشیدنی ما بهره بیشتری میبریم. بنابراین شربت شیره انگور یا کسانی که به طعم شیرین حساس هستن میتونن سرکه شیره درست کنن و شربت سرکه مثل سرکه انجبین میمونه درست کردنش استفاده کنن. ولی اگر میخوایم اثر خونسازی ازش بگیریم و خون خوبی تولید کنیم، بهتر شیرینی خود در واقع شیره انگور باشه. شربت کنن قبل از غذا بهترین وقت استفاده شه، نذارن بعد از غذا استفاده کن، چون همون عوارضی که گفتیم. یک شربت شیره انگور میتونن بنا به زمانش و بنا به میزان کم خونی استفاده بکنن. همچنین توت خشک از بهترین شیرینی ها هست که تقریبا مزاج رو تغییر نمیده و شیرینی مطلوبی هست. مویز و انجیر هم بنا به مزاج توصیه میشه در افراد، جز شیرین های سالم و خوب هست. اصل هم که همه فوایدش رو میدونیم، چنانچه به اندازه کافی در فصل مناسب به مقدار خوب و در فاصله کافی و مناسب از ماده غذایی استفاده بشه، میتونه بهره زیادی به بدن ما برسونه.
خرما هم که گفتیم به عنوان یک غذای مستقل به حساب میاد.
خرما چنانچه به صورت یک غذای مستقل باشه میتونه، حالا میگیم غذای مستقل، غالبا نان رو میتونیم در کنارش استفاده بکنیم، ولی خودش خون غلیظی تولید میکنه. حواسمون باشه زیاد خوردن خرما میتونه غلظت به اخلاط و خون ما بده، بدن رو سنگین بکنه و هضم رو هم دچار اشکال بکنه.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
تقویم تاریخ.
امروز دوشنبه اول دی 1404 هجری خورشیدی مطابق با اول رجب 1447 هجری قمری و برابر با 22 دسامبر 2025 میلادی است. امروز سال روز میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام است. حضرت امام محمد باقر علیه السلام در اول رجب سال 57 قمری در مدینه به دنیا آمد. آن حضرت را باقر لقب دادند که به معنای شکافنده علوم است. در دوران امامت آن حضرت از سال 96 هجری قمری که مقارن با سالهای پایانی حکومت جور بنی امیه و ضعف آن بود، فرصتی فراهم شد تا آن بزرگوار به تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی مسلمانان بپردازد. پس از آن حضرت، فرزند برومندشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با تشکیل حوزه علمیه با 4000 نفر شاگرد آن حرکت و نهضت فرهنگی را غنای بیشتری بخشیدند.
سلام و درود خدا به تو، صلوات اهل سما به تو. سلام همه انبیا به تو، تحیت خیرالورا به تو، سلام ما به تو.
65 سال پیش در چنین روزی بانک مرکزی ایران به صورت رسمی شروع به کار کرد. بانک ملی ایران تا سال 1339 که قانون بانکی و پولی کشور به تصویب رسید، دارای حق انحصار نشر اسکناس بود و علاوه بر عملیات یک بانک تجارتی، وظایف بانک مرکزی کشور را نیز بر عهده داشت. سرانجام در اول دی 1339 عملیات بانک ملی به دو قسمت تقسیم شد و بخش مربوط به حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات و حق انحصار انتشار اسکناس و پول فلزی به بانک مرکزی ایران واگذار گردید. امروز سال روز تأسیس خبرگزاری رادیو و تلویزیون ایران است. در اول دی 1350 خبرگزاری رادیو و تلویزیون ملی ایران در چارچوب واحد اطلاعات و اخبار کار خود را آغاز کرد. وظیفه این واحد کسب خبر و تهیه عکس‌ها از خبرگزاری‌های خارجی و دریافت خبر از خبرنگاران داخلی و انتشار آن از طریق رادیو، تلویزیون و مطبوعات بود. خبرگزاری رادیو و تلویزیون ایران بعدها به واحد مرکزی خبر و سپس خبرگزاری صدا و سیما تغییر نام داد.
شما هم میتونید با پیوستن به پویش یلدای مهربانی امید رو به زندگی نیازمندان هدیه کنید. ملیه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
اول رجب مصادف با رحلت عالم بزرگ و فقیه جلیل محقق خانساری است. آقا حسین ابن جمال الدین محمد خانساری، معروف به محقق خانساری، فقیه، محدث و اصولی قرن 11 است. محقق خانساری در نوجوانی جهت تحصیل به اصفهان عزیمت کرد و در حلقه درس اساتید زمان همچون میرفندرسکی، علامه مجلسی و محقق سبزواری قرار گرفت و در اندک زمانی به مقام بالای علمی دست یافت. ترجمه صحیفه سجادیه، الجبر و الاختیار و حاشیه الهیات شفا از آثار این عالم فرهیخته می باشند. مرحوم محقق خانساری سرانجام در 82 سالگی در اصفهان دار فانی را وداع گفت.
تقویم تاریخ،
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضلت و فطرت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما علاقمندان قرآن کریم، همراهان همیشگی یک قطره از دریا. نگاه صحیح انسان به این دنیا و اینکه بدون اساسا در این دنیا برای چی آمده، این باعث میشه یه زندگی درست داشته باشه و برسه به حیات طیبه، به تعبیر قرآن یه زندگی پاک، یه زندگی بانشات، یه حال خوب. همین باعث میشه از زندگی لذت ببره، دائما رشد بکنه و این رشد رو در درون خودش حس بکنه. ولی خدا نکنه که انسان نگاهش به دنیا غلط باشه، این دیگه راهو کج میره، زندگی رو هم بر خودش هم بر دیگران تلخ میکنه و همیشه سوالش اینه که اصلا برای چی به این دنیا اومده، اینجا چی کار هست، عاقبت هم به پوچی میرسه و یا دائم منتظره که یه روزی یه همچین زندگی تموم بشه، راحت بشه، یا خدایی نکرده فکر بدتر میکنه و تصور باطلی میکنه، فکر میکنه اگر خودش رو خلاص کنه مثلا نجات پیدا میکنه، نمیدونه که دوباره اول بدبختیشه در عالم برزخ، چون خود خودکشی یه معصیت کبیر است. انسان هیچ وقت نباید از رحمت خدا مایوس باشه. اگه سردرگمم هست باید بدونه انسان کاتالوگ داره، کاتالوگ انسان، کتاب راهنمای زندگی انسان قرآنه. قرآن رو باز کنه، بخونه، دستورالعمل‌های خدا رو بشنوه درباره خودش، طبق همون عمل بکنه، هر چقدر عمل بکنه به همون نسبت می‌بینه حالش خوبه. لذا خیلی مهمه که نگاهمون رو به دنیا اصلاح بکنیم. اگه با قرآن مأنوس شیم، هر روز ولو یه صفحه، نصف صفحه با عنایت به ترجمه قرآن بخونیم، در کنارش فکر کنیم، ببینیم این آیات کجای زندگی ما باید حاضر باشه و حاضر نیست، و اگر حضور قرآن رو در زندگی دیدیم، اون وقت ببینیم چقدر زندگی فرق کرد، چقدر زندگی کیفیت پیدا کرد. امتحان بکنیم، مطمئن باشید ضرر نمی کنیم. ابتدا یه نمایش بشنویم، ببینیم که بین این دوتا همسایه چه مطالبی رد و بدل میشه. این نمایش رو البته قبلا شنیدیم و به مناسبتش سراغ آیه دیگری از قرآن رفتیم. امروز میخواییم از منظر دیگری به این نمایش نگاه کنیم و پای آیه دیگری از قرآن بنشینیم و بهره ببریم. بشنویم.
مرده حسابی، این چه حرفیه؟ آخه الان دیگه ماشالله همه باسواد، همه فهیم، خود شما تحصیلات عالی، نفرمایید.
آقای محترم، آقای شریفی، همسایه عزیز، قربون شکل ماهت برم. آخه من نمیفهمم چرا سر میکنین تو زندگی آدم آخه؟
خدا نکنه سر بکنم تو زندگی شما. ولی آقا، کنترل گاز مشترکه. پولشو همه ما داریم پرداخت میکنیم. غیر اینه.
آها. پس مشکل اینه. بگو آقا. زودتر بگو برادر من. باشه، مسئله نیست. اصلا خودتون رو ناراحت نکنید. من بیشتر پرداخت میکنم، خوبه؟
ای بابا، حرفمو دارم بد میگم. ببینین، شما حداقل ماهی 7-8 روز تشریف ندارین. خب؟ آخه چه لزومی داره شومینه و بخاری خونتون رو روشن نگهدارین؟
ای بابا،
والا چند روز قبل هوا یکم گرم شده بود. گرما از کف خونه آقای عبدی زده بود بالا. ایشونو به شدت عصبی کرده بود. آخه خطرش هیچ. شما نمیگی
آقای شریفی، من نمیفهمم. آقا جون، چهار دیواری اختیاری یعنی اختیار خونه خودم هم ندارم؟ خب دلم میخواد برادر، روشنه؟
اولا این چیزی که میگین دلم میخواد داره گاهی مواقع همسایه رو آزار میده. به غیر اون، این کار شما درست نیست. این همه از اتمام سوختای فسیلی و چه میدونم منابع پایان پذیر انرژی و محیط زیست میگن.
الان برای من شدین دانشمند؟ معلم اخلاق؟ آقا عرض کردم چهار دیواری اختیاری، همین چیه؟ مشکل روشن بودن تمام وقت بخاری خونه منه؟ باشه، من باشم نباشم روشن میذارم، پولشم میدم.
ای بابا، باشه باشه، شما حرف منو قبول نداری، منم حرف شما رو.
خیلی خوب.
راستی این قبض برقتون، فرموده بودین هر وقت اومد پرداخت کنم قطع نشه، امروزون اجرا شد. خیلی شما
زحمت کشیدین. ممنونم آقای شریفی، یه دنیا شرمنده فرمودین. آقای شریفی ببخشید، این رقم چیه؟
میبینین که قبضش همراشه. خودم هم خیلی تعجب کردم، ماه قبل شما 10 روزم تشریف نداشتین.
بله، لابد اشتباه شده دیگه. الان میرم رقم کنترل رو چک میکنم با قبض.
نه زحمت نکشید، چک کردم، درسته. ولی قبول بفرمایید وقتی تشریفم ندارید 24 ساعته تمام خونتون روشنه. بایدم پول برقتون زیاد بیاد.
بله، یکی از نگاه های درست که قرآن به ما یاد میده و کسی که این نگاه رو داشته باشه به حیات طیبه میرسه اینه که بفهمه در این دنیا نیومده که تا میتونه مصرف بکنه. بعضی اینجوری زندگی میکنن، این نگاهشون این هستش که آب بدید امکانات و دست من، آب، گاز، برق، همه رو بدید من و تا میتونه مصرف میکنه و اینا رو حق خودش میدونه، به فکر دیگرانم نیست. چقدر مهمه الان صرفه‌جویی توی انرژی که در دنیا الان این مطرحه، فقط مخصوص کشور ما نیست. بعضی هم عجیبه میبینن آب میره، برق میره، گاز بعضی از شهرهای سردسیر در ایام سرد سال از این نعمت بزرگ محروم میشن، ولی باز بیمبالات مصرف میکنن. این خیلی غلطه، واقعا خلاف وجدانه. آدم با وجدان این کار نمیکنه. انسانی که نگاهی صحیحه میدونه برای مصرف کردن نیومده، برای تولید کردن اومده. اومده یه خدمتی بکنه، اومده عبادت خدا رو بکنه و خدمتی به خلق خدا بکنه. اومده اون مقدار از خوراک و پوشاک و نوشیدنی و امکانات دنیا که در اختیارش قرار میگیره به اندازه مصرف کنه، برای اینکه بتونه بهترین خدمت رو بکنه. شما هیچ وقت نمیبینید یه ورزشکار حرفه‌ای وسط زمین بازی بشینه غذا بخوره. گاهی ممکنه به مقدار نیاز یه آبی بنوشه، اما داره خوب میدوه برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیره. دنیا دار مسابقه است عزیزان. خستگی در کردن مال قیامته، مال بهشت انشالله. اینجا اومدیم بدویم، اومدیم ورزش کنیم، اومدیم مسابقه بدیم، بهترین نتایج رو بگیریم، مدال بگیریم از خدا. لذا اون مقداری مؤمن میخوره، مینوشه، استفاده میکنه از بهره‌های دنیا که زمینگیر نشه. لذاست که مؤمن به قرآن آیه 31 سوره مبارک اعراف رو، این قسمت انتهاییش رو آویزه گوشش میکنه. بشنویم.
تشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. بله، امام صادق علیه الصلاه و السلام در تفسیر این آیه مطلبی دارن. من عیناً ترجمه این روایت زیبا رو میخونم، بشنوین. فرمودن به راوی که آیا فکر کردی خدا اگه به کسی مالی داده به خاطر اینه که پیش خدا خیلی ارجمند بوده، مثلا باش رفیق بوده، یا فکر میکنی که مال رو اگه کسی گرفته برای خاطر اینه که او رو پست بکنه یا باش دشمن بوده لزومن؟ بعد فرمودن اینطوری نی، مال امانته، امکانات دنیا امانت دست انسان هاست و خدا اجازه داده بدون زیاده روی بخورن، بیاشامن، بپوشن، ازدواج کنن، وسیله نقلیه داشته باشن و غیر اینها را هم اگر چیزی اضافه اومد به تهیدستان مؤمن بدن که اونا هم بتونن زندگیشون رو سامان بدن. بعد همین آیه شریفه 31 سوره اعراف رو خوندن و فرمودن که در استفاده از دنیا اسراف نکنید که خدا اسرافکاران را دوست ندارد. در پناه قرآن باشید.
قرآن کتاب بیداری.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف. معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
اون چیزی که میخوام عرض کنم این است که ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود. ماها پیروان اونها هستیم و پیروان اونها باید لااقل یک پرتوی از اون چیزی که اونها داشتند تحصیل کنند و دقت کنند و کوشش کنند که تحصیل بکنند. اونها تمام عمر خودشون را صرف کردند برای اسلام. تاریخ از پیغمبر اسلام اونطور نقل میکند، از ائمه خدا هم نقل میکند که اینها دائما مشغول مجاهده بودند، علاوه بر اون مجاهدات معنوی که فوق طاقت ما هاست، مشغول مجاهده بودند برای تحکیم مبانی اسلام و کوتاه کردن دست کسانی که به ملت ها ظلم می کنند. منتها هر کدوم به آن مقداری که اون وقت قدرت داشتند و مع الاسف نگذاشتند که اون قدرتی که باید برای اونها حاصل بشد تا ما طعم او را بچشیم و بتوانیم تبعیت کنیم.
مثل باران پر از کرامت بود،
تازگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامتون.